اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین و اللعن و علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. اللهم انزل علینا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک بمنک و فضلک. ادامه روایتی که داشتیم میخوندیم، جلال رب ظاهر رو گفتیم و نور رب الباهر، خدای متعال عین نور است، حقیقت نور است و نورش هم عیان و آشکار است و بر همه انوار دیگر غالب است، بلکه همه انوار دیگر عین ربط و تعلق و جلوه از جلوه های نامتناهی نور خدای متعال است. این تعبیرهایی که در آیات قرآن و همچنین در روایات آمده است که الله نور السماوات والارض، نور زمین و آسمان، حالا یکی همین نور هستی است که همین نور هم جلوه از جلوه های نور خدای متعال هست، وجه ضعیفی که در غایت ضعف هست از جلوه ها و اشعه نامتناهی خدای متعال هست. یکی اینه. مراتب دیگر از نور، نور خیالی، نور نفسانی، نور قلبی، نور معنوی، اونم درجات بیشمار، تا عالی ترینش هم نور وجود که حقیقت نور آن هست. چنان که علم نور است، اینم یکی دیگر از مصادیق نور بودن که از انوار معنوی به حساب می آید. نورها اگر یا محسوس باشن یا نزدیک و محسوس باشن به گونه ای که بتوان آنها را با ادراکات حسی درک کرد، اینا نورهای طبیعی هستند. اما اگر نور به گونه ای باشد که قابلیت تبدیل به صورت و قابلیت تبدیل به محسوسات را نداشته باشد، اینا انوار معنوی هستند. نور خدای متعال باهر است، روشن و واضح و عیان و آشکار است. هر نوری که در هر جای وجود داره، این نورهای ظاهری رو، نور خدای متعال ازش بگیرین، چی براش باقی نمیمونه. اینها خودشون جلوه از نور خدای متعال هست. علم هم همین گونه است. صفات دیگر نفسانی انسان هم همین گونه است، تا میرسد به اونچه که در مراتب دیگر عالم، مثلا در عالم برزخ، اونجا که دیگه خورشید وجود نداره که جای روشن کنه، اما چنان روشن است که تاریکی در اونجا معنا ندارد. یا حداقلش اینه که بدون این مبادی و منابع حسی و شبه حسی، نور اونجا غالب بر تاریکی و ظلمت هست، به گونه ای که ظلمت مستغرق یا مندمج در نور هست. اما در قیامت دیگه از اسمش بداست، یوم القیامه هست، اونجا اصلا شب نیست، اونجا روز است. اما در این حال بدون این منابع عادی و طبیعی و مانند اینها، اونم نور خدای متعال است. در جهنم هم همین گونه است که نور است. نور جهنم بیشتر از نور قیامته، نور بهش بیشتر از نور جهنمه. تمام اینها همه عبارت است از جلوه ها و ظهورات نور خدای متعال. می فرمایید که با نور خدای متعال که عیان است، آشکار است، روشن است و بر همه انوار دیگر غالب است و همه انوار دیگر وجهی از وجوه نور اون هست، نور اوست، می توان خدای متعال رو شناخت. خب حالا باز این همچنان که اونجا ظاهر بودن رو گفتیم که برای برخی ممکن است ظاهر باشد، برای برخی ظاهر نباشد، یا برای برخی کم ظاهر باشد، برای برخی بیشتر ظاهر باشد، یا برای همه ظاهر باشد ولی علم به این نداشته باشند. اونجا چطور می گفتیم که جلال خدای متعال در همه جا هست، اگرچه ممکنه انسان ها علم به این جلال نداشته باشند، یا جلال رو می شناسن به غیر خدا نسبت می دن. نور هم همین گونه است. هر روشنایی که در عالم هستی هست، چه نور روشنایی ظاهری چه باطنی، تمام این برگرفته از چراغ و نور خدای متعال هست. برخی میدونن، برخی نمیدونن. اونایی که میدونن برخی بی واسطه میدونن، برخی با واسطه میدونن. اونایی که با واسطه میدونن برخی با واسطه های معنوی میدونن، برخی با واسطه های حسی و طبیعی و مانند اون. اینم یک. و برهان و رب صادق، همچنین خدای متعال برهان صادق دارد. به وسیله براهین صادق خدای متعال میتوان علم به وجود خدای متعال پیدا کرد، علم به صفات خدای متعال، توحید خدای متعال و بقیه موارد پیدا کرد. برهان صادق خدای متعال چیست؟ این اول اینکه برهان عبارت است از استدلالی که حجاب از مجهول بردارد، مجهول را تبدیل به معلوم کند، مجهولات تصدیقی و نظری و اعتقادی و مربوط به بینش، مربوط به دانش و مانند اینها را پرده برداری کند و تبدیل به وضوح روشنایی کند. پس استدلال پرده افکن هست، پرده زائل کننده پرده ها و حجاب هاست. این قدم اول. قدم دوم اینه که اگر این استدلال به گونه ایست که پرده ها رو که بر میداره، ممکنه که به طور کامل پرده را بر ندارد از مجهول و در نتیجه از جهتی معلوم بشه و در جهتی مجهول باقی بماند. این یک. دوم این که به خطا پرده برداری کرده باشد، یعنی پرده بر نداشته ولی ما خیال میکنیم پرده برداشته. این گونه استدلال هم وجود دارد که اونایی که نیمه پرده برداری میکنن، مانند جدل، مخصوصا جدال احسن، اونایی که نه اصلا پرده رو بر نمیدارن، القا میکنن که پرده برداری کردن، مانند مغالطه، در این گونه موارد اینا برهان نیستند. پس به طور کلی برهان آن است که پرده برداری می کند و در پرده برداری کردنش هم خطا ندارد. این میشه برهان. حالا اگر این برهانی که این اصطلاح میشکن برهان که این صادق بودن توصیف است، توضیح است، قید نیست. یعنی اینجور نیست که برهان دو جور باشد، یکی آن که صادق است، یکی دیگه کاذب باشد. اصلا برهان کاذب معنا نداره، سر و تهش با همدیگه سازگار نیست. خب پس در پرده برداری کردن و صادق بودن برهان ایرادی ندارد، اشکالی ندارد، بنابراین برهان کاذب معنا ندارد. اما اگر این برهان صادق به گونه پرده برداری کند که چیزی از اون حجاب و ستر و جهل باقی نماند، اینو میتوان به برهان الهی نسبت داد. برهان خدای متعال همانند خدای متعال که حد و اندازه ندارد، برهانش هم همین گونه است. وقتی پرده از مجهول برمی‌دارد، به طور کامل برمی‌دارد. حالا بسته به اینه که یه وقتی برهان بر کل عالم هست، باید کل عالم رو پرده برداری کنی. این گونه براهین اختصاص به انبیا و اولیا دارد، بلکه اختصاص به انبیاء بزرگ و اولیاء بزرگ دارد، مانند حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خاتم اولیا صلی الله علیه و آله و سلم هست، اختصاص به اونها دارد. اما اگر این گونه نیست که در یک موضوع معینی پرده رو بر می‌داره، نه فقط صادقه و کاذب نیست، بلکه دیگه جهت جهلی و خطایی و ایرادی و ابهامی و مانند اون باقی نمیگذاره، اینم برهان الهی است. ولی اینکه این برهان متوجه یک مسئله خاصه ولی چنان پرده برداشته است که چیزی از ابهام اون باقی نمونده و چیزی از مجهولیت اون باقی نمونده، اینم جزء براهین الهی است. مجموعه براهینی رو که به خدای متعال نسبت داده می شود از این یکی دو قسمه، یا به طور کلی کشف حجاب می کند از کل عالم هستی، یا کشف حجاب و ایجاد معرفت می کند نسبت به یک موضوع معینی که دیگه در اون موضوع احتیاج به برهان دیگر و رفع حجاب دیگر نداشته باشد. وقت این معناش اینه که این نیست که برهانهای دیگری که نیمبند کشف حجاب میکنند اونا برهان الهی نیستند، نه، اینها رو تکریمن، احترامن، به تعبیر دقیقتر تعدبن اینا رو به خدا نسبت میدن، اونا رو به خاطر اینکه مرکب از حیثیت وجدان و فقدان به خدای متعال نسبت داده نمیشود به اعتبار اون حیثیت فقدانش. یه برهانی رو که ما ارائه میکنیم یکم مسئله حل میشه. یعنی چی؟ یعنی یه جهت ظهوری داشته، یه جهت غیبتی داره، یه جهت برهان بودن، کشف کردن، کشافیت دارد، یه جهت دیگر هم نه، هیچ کاری نتونسته انجام بده، هنوز 50% مسئله حل نشده. اینا رو نمیگیم برهان الهی به خاطر اون جهت نقصانش، به خاطر اون جهت نقصش به خدای متعال نسبت داده نمیشود. ولی اگه کسی اینا رو بتونه از هم جدا کنه، بگه که یعنی بین وجود عدم، وجودهای مقید، وجودهای مضاف رو بتونه کاملا تحلیل کنه و تبیین کنه، اینا رو هم به خدای متعال میتواند نسبت بدهد. اون وقت بر این اساس تمام برهانهای صادق برهان خدای متعال است. بر اساس این اخیر تمام برهانهایی که کشف حجاب میکند، چه درجه ای از کشف حجاب کند یا تمام درجات حجاب رو برطرف کند، تمام اینها براهین خدای متعال هست. اینم خدمتتون اضافه کنم که خب حالا برهان صادق خدای متعال چیز که در گوش کنار عالم وجود دارد و پیوسته پرده افکنی میکند، پرده زدائی میکند، عبارت است از آیات آفاقی و انفسی خدای متعال، آیات ظاهری و غیبی خدای متعال، به تعبیر دقیق در تفصیلی تر آیات طبیعی، آیات نفسی، آیات قلبی، روحی و درجات دیگر، آیات طبیعی، آیات برزخی، آیات عقلی، تمام اینها، این آیات خدای متعال، تمام اینها برهان خدای متعال هستند که اولا صادقند، ثانیا کشف حجاب میکنند، کشف جهل میکنند، رفع جهل و وهم و مانند اونها میکنند و اونها در رفع جهلشون موفقند. این مستعد و قابل است که ممکن است تمام رفع جهل رو بفهمد یا ممکن است متوجه نشود. یعنی برهانی از براهین خدای متعال میتواند کشف حجاب از یک مسئله مجهول کند، منتها ممکن اون کسی که این مسئله مجهول نگاه میکنه نبیند که این کاملا رفع جهل شده است، به خاطر اینکه قابلیت و تمامیت ندارد. همچنان که مراتب وجود از حیث شدت و ضعف، اولین درجهش در سیر صعود جهان طبیعت است، بعد عالم مثال است، بعد عالم عقل، یا اولین درجهش عالم طبع است، آنگاه یعنی بدن و متعلقاتش این جهان طبیعت، و بعد نفس است و بعد قلب و روح و مانند اینها، که مراتب عالم این گونه است که شدت و ضعف دارد، آیات و خدای متعال هم همین گونه است. باز مقصود از این آیات که یکی شدید است یکی ضعیف است، معنای این سخن این است، این نیست که یکی از آیه های خدای متعال کوچک است، نه، یکی از آیات خدای متعال برای این مخاطب کوچک لحاظ می شود. یعنی با توجه به قابلیتش، تمامیتش، نمی تواند از یک موجود کوچکی، از یک کرم مثلا شبتابی بتواند کل عالم هستی رو ببیند، تمام کمالات و صفات خدای متعال رو ببیند، این توانایی دیدن را ندارد. نه اینکه او به عنوان آیه خدای متعال کوچک است. اگر چون آیه با به جهات عدیده رو که در جاهای مختلف خدمتتون عرض کردم، برخی از اسماء خدای متعال در او ظاهر است، برخی از اسماء خدای متعال در او باطن و غیبی است، اما اونجا عرض کردم که این اسمایی که در این ظاهر است لنا ظاهر است و اگر باطن است لنا باطن است، والا برای خدای متعال که چیزی باطنی، کل عالم هستی ظاهر است. این صفات خدای متعال که در این مثلا کرم خاکی که هیچ یک از ادراکات پنجگانه رو جز لمس رو ندارد، صفات و اسماء خدای متعال تعدادش در او ظاهر است، تعدادی هم در او باطن هست. ما که نگاه میکنیم جمعی رو ظاهر میبینیم، جمعی رو باطن، و الا خدای متعال تمام وجودش رو در او میبیند، چنان که تمام وجودش در موجود دیگر هم میبیند. تفاوت موجودات یکی در ظهورشون برای خودشون است، یکی هم در اظهارشون برای غیر. تمام آیات آفاقی و انفسی خدای متعال هم برهان صادق است، هم زائل کننده حجاب و برطرف کننده جهل است. اگر کسی آیات آفاقی و انفسی را بشناسد و مطالعه کند و ببیند، لازم نیست از طریق آنها به خدای متعال برسد. خدای متعال در متن وجود آیات انفسی و آفاقی می‌یابد. آیه چیزی نیست که حکایت از دیگری داشته باشد، بلکه عین حکایت است، و اگر عین حکایت نباشد دیگه آیه گفته نمی‌شود. اینا نشانه اند، نه چیزی که نشان می‌دهد، خودش نشانه است. این خطی رو که مثلا ما می نویسیم، اینا میگیم الف ب جیم دال، این جوهرش که مهم نیست که حالا جوهری سیاه باشد، سفید باشد، کم باشد، زیاد باشد، قطر جوهرش مثلا 0.01 میلیمتر باشد، یا اینکه نه با گل درست کنیم، با سنگ درست کنیم، خود جوهرش مثلا 1 سانتی متر باشد، قطر داشته باشد، اینا هیچ کدوم مهم نیست، اینا تمام نشانه است. این خط کجی کشیدیم، این نشانه یک حرفی است. اون خطی که راست کشیدیم یک نشانه چیزی، ولی خودش اصلا اهمیت ندارد. ما او را همانند این تصاویر درون آینه میبینیم که نگاه میکنیم برای انتقال به دیگری. آیه یعنی این. تمام آیات خدای متعال برهان صادقند بر خدای متعال. و ما انتق بهی السن العباد، میفرمایید که تمام گفته های بندگان، اون چه که بر زبان بندگان خدای متعال جاری میشود، یک معنای این سخن، معنای بدوی این سخن این است که یعنی تمام حرفایی که بر زبان بندگان خدای متعال جاری می شود همین که با هم دیگه حرف می زنن. اگه کسی به این حروف، به این کلمات نگاه کند، جریان این الفاظ و هر حروف و کلمات رو بر زبان این فرد ببینه و ببینه که همینا مجرا هستن برای جاری شدن این کلمات، این کفایت میکند برای اینکه خدای متعال رو بشناسد. همچنان که از وجودها این موجودات که مجرای وجود خدا یا مجلای وجود، وجود و اسماء خدای متعال هستن، میتواند انسان خدا رو بشناسد، از این کلمات و این چیزایی که بر زبان انسان جاری میشود، بد و خوبش هم خیلی مهم نیست، سخن درست بگوین یا نادرست بگوین، نگاه کنید که این کلمات چگونه بر این زبانها جاری شده است، به کیفیت جریان، با علت جریان، با مبدأ این جریان، به اینا که نگاه کنید میبینین که اینها خود دلیلی هستن بر وجود خدای متعال. این یک تعبیر، یعنی هر چیزی، هر سخنی که بر زبان انسان جاری میشود، هر قارقاری که بر زبان کلاغ جاری میشود، هر جیک جیکی که بر زبان گنجشکی ظاهر میشود، هر چی که هر کجا جاری میشود، همینقدر که به زبان میآید، همینا رو اگر کسی دقت کند میبیند که این آیه است از آیات خدای متعال و دلیلی است از دلایلی که بدون این که اینها وسیله باشن، واسطه باشن، بلکه مجرا و مجرا هستن برای شناخت خدای متعال. این یک معنا. معنای دیگرش دقیق تر از این هست، به این یعنی خاص‌تر از این است، نه به این عمومیت نیست، و اون اینه که ما انتقبی السن العباد عبارت است از علوم و معارف بندگان خدای متعال. این که هر کسی هر سخنی میگوید همون توضیح خدمتتون عرض کردم، اما برخی از سخنانی، برخی از عقایدی، برخی از گفته هایی دارن که از عمق و باطن عالم هستی دریافت کردن، نه از ظاهر عالم هستی. یه وقتی کسی مثلا یه جور اندازه میگیره، میگه اینجا یک متر در دو متر است، این از ظاهر عالم انتزاع کرده است و به دست آورده است و همگان هم میتوانند در این شریک باشن، متر دست هر کس که بدهید میتواند اندازه بگیرد، حالا یک کمی دقیق تر، یک کمی نادقیق تر. این که مثلا این اطلاعاتی رو که مربوطی به این جهان طبیعت هست، یا به سهولت یا به عسر، ولی برای همگان قابل دریافت است. همگان اگر یه قدری مطالعه کنن، حالا برخی لازمه 2 سال مطالعه کنن، برخی 3 سال مطالعه کنن، برخی 10 سال مطالعه کنن، میتونن بعد از مطالعه کردن میتوانن به برخی از حقایق دست پیدا کنن، بگن کسی سرش درد میکنه این قرص رو بخوره، اون کسی مثلا معدش درد میکنه اینو بخوره، اون یکی دیگه این رو. یعنی برای این که انسان ها به بسیاری از علوم و اطلاعات و آگاهی‌های مربوط به جهان طبیعت برسن، استعداد ویژه و لازم و خاصی لازم ندارن، بلکه همگان این توانایی دارن. منتها این که حالا شرایط بگونه است که ذوق کسی، علاقه کسی و مانند اینها سبب می‌شود که یکی می‌شود پزشک، یکی می‌شود مهندس، یکی می‌شود نجار، یکی می‌شود کفاش، یا محدودیت‌های این جهان یا زمینه‌ها و اعدادها و استعدادهای این جهان اون امر دیگری است. والا همون کسانی که رفتن نجار شدن، اینا حالا ممکنه بفرمایید که اینا درساشون در دبیرستان خوب نبود، اون کسانی درسشون خوب بود یه بار میخونن، اینا باید دوبار بخونن، اونا دوبار میخونن، اینا 5 بار بخونن. اینجوری نیست که از با تکرار متعم پیوسته و مکرر اینا بازم متوجه نشون، مگر اینکه نقصی در قوه عاقله داشته باشن، نقصی در حافظه داشته باشن، نقصای بزرگ بدنی داشته باشن، بخشی از مغزشون درست کار نکنه. همچنین که آدما میشه چشمشون کار نکنه، نبینن، گوششون کار نکنه، نشنون، دستشون کار نکنه و نتونن کاری انجام بدن، مغزشون نمیشه. اما اگر سالم باشن، تمام انسان‌هایی که نقصانی در بدن نداشته باشند، توانایی دریافت آگاهی‌ها و اطلاعات مربوط به جهان طبیعت رو دارند. منتها برخی، عرض کردم خدمتتون، مثلا با توجه به هوششون نظریه پرداز می‌شوند، بقیه نظریه پرداز نمی‌شوند. مگر در همه رشته‌ها همه کسانی که اشتغال دارن نظریه پردازن؟ نه، یکی نظریه پردازه، یکی تجربه می‌کنه که این تجربه رو در اختیار دیگران قرار میده، اون رو هم انجام میدن و اجرا می‌کنن و در عین حال هر دو هم عالمن. منتها یکی عالم است، یکی اعلم است، یکی عالم تئوری پرداز و نظریه ساز، اون دیگری نه، نظریه ساز نیست، نظریات رو عمل می‌کنن. اما علوم و معارف مربوط به غیب عالم، مربوط به خدای متعال، مربوط به اسماء و صفات خدای متعال، مربوط به افعال خدای متعال، آثار افعال خدای متعال، از این قسم نیست. می شود کسی مثلا فلسفه رو بخواند، عرفان رو بخواند، معارف غیبی رو بخواند، مطالعه کند، حفظ کند، وقتی بهش گفتم به چه دلیل خدای متعال هست، 10 تا دلیل هم بیاورد، وقتی بگن از کجا معلوم خدا حاضر است، 100 تا دلیل هم بیاورد، می تواند کسی فلسفه دان بشود، اما فیلسوف شدن کار آسانی نیست. می شود کسی عرفان دان بشود، یعنی می شود که آدم اطلاعات عرفانی رو بیاره همچنان که اطلاعات مربوط به سنگ و چوب و در و دیوار و فیزیک و مانند اون رو میاره تو ذهنش و مغزش، میتونه اطلاعات عرفانی رو بیاره، اطلاعات توحید رو بیاره، اطلاعات مربوط به صفات و افعال خدای متعال میتونه بریزه تو ذهنش، اما اینکه موحد بشود چنین چیزی عمومی نیست و همگانی نیست. یعنی از طریق خواندن انجام نه، حداقل اینه که از طریق راه‌های متعارف مانند خواندن و مطالعه کردن و درس گرفتن و درس دادن و امتحان دادن و امتحان گرفتن و مانند اینا از این طرق به دست نمیاد. اگر هم عمومی باشد راه‌های دیگری دارد، ولی از این که می‌بینیم که اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها ولو در معرض این گونه علوم قرار می‌گیرند، همه بدون استثنا در معرض نفحات قدسی انبیا قرار گرفتند، سخنان انبیا رو شنیدن، سخنان انبیا هم اول و آخرش توحید است، اما در این حال همچنان که اکثریت قریب به اتفاق انسانها در معرض نفحات قدسی انبیا قرار گرفتند، اکثریت قریب به اتفاقشون بهره از اون نبردن، بهرهشون اطلاعات ذهنی است. یعنی اگر یک کتابی رو میخونن بهشون میگن فردا امتحان دارین، چجوری یاد میگیرن؟ در این علوم هم همین گونه است، توحید رو میفهمند، یاد میگیرند، ولی آن گونه که جدول ضرب رو یاد گرفتن، صفات خدای متعال رو، اراده خدای متعال رو، سرایان وجودی رو یاد میگیرند، ولی همون گونه که اطلاعات و علوم دیگر رو یاد گرفتند، یعنی به حافظه میسپرند و بیشتر از حافظه عبور نمیکنه. وقتی بیشتر از حافظه که عبور نکرد، یعنی این جزء معارف غیبی نیست، این جزء علوم غیبی نیست، جزء علوم توحیدی نیست. علوم توحیدی آن است که وقتی که این علوم بر نفس انسان نازل بشود، بریزد، ببارد، نفس رو موحد قرار بدهد. نفس موحد یعنی نفسی که اولا برای خودش نفسیت و انانیتی قائل نیست، دوم برای کل عالم چنین چیزی رو قائل نیست. وقتی قائل که نبود، وقت در عمل نشون میده، در لحظات حساس نشون داده میشه، در خطرات نشون داده میشه، در بسیاری از موارد. حالا نمیخوام بگم که مثلا در همه جا این گونه است که خطر کی میده همونجا صاف جلو خطر میسته، البته در برخی از موارد به عنوان آزمایش بزرگان از اهل معرفت و علوم حقیقی اینا جزء آزمایشات میدونن که وقتی که توحید افعالی رو که تدریس کردن دیگه، یه روز، دو روز، پنج روز، ده روز، پنج سال، ده سال، وقتی کاملا اینا دیگه همه مطمئن شدن که متحقق به توحید فاعلی شدند، در حالی که نشسته مشغول توحید فاعلی، یا زلزله می آید یا زلزله ایجاد می کند، یا مرتبه همه به وحشت می افتند، میگه معلوم می شده که شما در توحید فاعلی متحقق نشدید. اما این به این معنی نیست که حالا اگه زلزله آمد همینجور بشینیم میگه ما دیگه متحقق توحید فاعلی شدیم. نه، وحشت نکردن، نترسیدن، همون لحظه بدانیم که اگر در علم خدای متعال این باشد که این زلزله به ما ضرر برساند، قطعا و یقینا میرساند. اگر در علم خدای متعال این باشد که نرساند، قطعا و یقینا ضرر نمیرساند. اما در این حال در این لحظه خدا از ما چی میخواد؟ در این لحظه میخواد که زیر این سقف نباشید، کنار این دیوار نباشید، تو این معرض خطر و ضرر و مانند اینها نباشید، اما امر خدای متعال را با طمأنینه و با حضور قلب انجام بدهد، نه اینکه از سر وحشت پنج نفر دیگه هم زیر دست پاش لگد کنه. به هر حال این احتمال دوم دقیقتر و عمیقتر هست و درستتر هست، و اون این که یکی از دلایل وجود خدای متعال عبارت است از علوم و معارف غیبی بندگان خدای متعال، علوم و معارف حقیقی بندگان خدا، یعنی آن چیزی که بیشتر از مغز و حافظه بر انسان تحقق پیدا میکنه و جاری میشه، عبور میکنه از اینها و در متن جانش و در وجودش جای میگیره و در نتیجه وجودش رو تشدید میکنه، تقویت میکنه و استعلا و ارتقا و برتری میدهد و بالا میبرد. اگر این گونه باشد، این میشود شاهدی بر خدای متعال، چون این علوم و معارف کمتر از معجزات بزرگ نیست.
اگرچه ما چون نداریم نمیدونیم اطلاع نداریم بگیم خب حالا او مثلا توحید رو به چه بیان قشنگ و خوبی توضیح داده، خب او هم همین رو میگه دیگه. اینجوری نیست که اون چیزی که در ذهن ما و بر زبان ما جاری میشود این همون چیزی باشد که در قلب یک مؤمن، در جان یک انسان فهیم عالم به معارف الهی جاری میشود. این دوتا زمین تا آسمون تفاوت داره. اونی که در این قلب و دل جاری میشود اگر بنگریم بزرگترین معجزه است در عالم هستی، بنابراین بهترین دلیل بر وجود خدای متعال هست. همچنین بعدیش اینه و ما ارسل به رسول و اون کسانی رو که خدای متعال به عنوان رسول فرستاده است یا اون چرا که خدای متعال از طریق رسولان فرستاده است. به تعبیر دیگه رسولان خدای متعال اینا آیات بزرگی از آیات خدای متعال هستن و دلیل بر وجود خدای متعال. یک معنیش اینه که خب اینا رسولن، رسول مرسل داره، یه نفر حتما فرستاده شون دیگه، و الا این دلیل بر وجود خدای متعال نبود. به تعبیر دیگه اینا رسول نبودن اگر یکی نفرستاده شون. حالا چون میگیم خدا فرستادن یا خودشون میگن خدا فرستادن دلیلم دارن پس خدا هست، اگر اینجور باشه جز دلایل عادی است و دلایل متعارف هست، نه این توضیح رو که در آغاز خدمتتون عرض کردم میگن قطعات برهان صدیقین هست. اگر به یه نفر نگاه کردیم او مدعی شد که من پیامبرم، بعد گفتیمش دلیل چیه، دلیلش رو ارائه کرد و ما فهمیدیم که پیامبره، خب پیامبر حتما یه فرستاننده ای داره، پس بنابراین یا فرستنده ای داره، خدای متعال او هست، این میشود جز دلایل عادی، دلایلی است که خلق واسطه شده است. حال این خلق خود پیامبر باشد، سخنان پیامبر باشد و یا اینکه فهم خلق باشد از پیامبری. اما رسالت فقط تنها این نیست. رسول خدا به کسی صرفا به کسی نمیگوین که مدعی باشد و ما رو قانعمون کرده باشد. رسول خدا یعنی کسی که به لحاظ وجودی به مرتبه ای از مراتب عالم هستی رسیده است که اگر میخواد وحی دریافت کند از معدن وحی میتواند وحی رو دریافت کند. قبلا یه جایی خدمتتون عرض کردم، شاید مکرر، و اون اینه که وقتی کسی میخواد وحی رو دریافت کنه باید از عالم طبیعت عبور کنه، یک عالم بالاتر برود، اونی هم که میخواد وحی رو بیاوره یک عالم فرود بیاید، آنگاه وحی منتقل بشود. بنابراین وقتی که مثلا جبرئیل علیه السلام میخواد بیاید وحی رو بیاره تمثل پیدا میکند، تمثل پیدا می کند یعنی در قالب مثالی یا در عالم مثال حضور پیدا می کند. به همین خاطر است که ملک وحی نازل می شود و جبرائیل فرود می آید، پیامبر او رو می بیند، ما نمی بینیم. او اگر در جهان طبیعت آمده باشد به وجود طبیعی خواهد بود، هم عقل میگه هم نقل میگه، وقتی به وجود طبیعی باشه باید همه او رو ببینن، نه اینکه یکی ببینه یکی دیگر نبینه. از این که می آید و پیامبر مشاهده می کند و دیگران و همراهان مشاهده نمی کنند، این نشان دهنده اینه که او در جهان طبیعت نیامده است، این پیامبر است که ارتقا پیدا کرده است به عالم دیگری. حالا اگر کسی مشاهده کند کسی را که ارتقاء وجودی پیدا کرده، نه فقط ببیند و معتقد باشد که این فرد اگرچه در زمین است، پایش، دستش، جسمش در زمین است، ولی نفسش در عالم دیگری است، قلبش در عالم دیگر، این نه اینکه اعتقاد داشته باشد، بیابد این ارتقاء را، این تحقق تمثل در عالم مثال را ببیند و بیابد. اگر این گونه شد خود این پیامبر، یعنی وجود موجودی که در عین جسمانیت در عالم مثال حضور دارد، در عین طبیعی بودن در عالم ملکوت حضور دارد، این بهترین آیه بر وجود خدای متعال خواهد بود. و با مشاهده این چنین فردی دیگه لازم نیست بگه که چنین فردی مدعی نبوت است، دلیلم داشته پس یک خدای وجود دارد. نه، کسی که چنین فردی رو میبیند و مشاهده میکند و میشناسد عالم مثال را، عالم ملکوت را که مرتبه یکی از مراتب غیبی وجود خدای متعال هست و داره مشاهده میکنه. مگه میشه آدم مرتبه از مراتب غیبی خدای متعال را مشاهده کند و در این حال انکار کند خدا را؟ نمیشود. اینم یکی. و بالاخره آخریش و ما انزل علی العباد، اون چرا که خدای متعال بر بندگانش نازل میکند. اینم باز دو تا معنا داره، یه معنای عام یه معنای خاص. اون معنای عام اینه که چیزهایی که خدای متعال بر بندگانش نازل میکنه، اما از علوم، معارف، ادراکات، فهم، نعمتها، هر چرا که در جهان طبیعت هست این نازل شده بر بندگان خدای متعال هست. اینجوری نیست فقط آب رو نازل کنه یا آهن رو نازل کنه یا کتاب آسمانی رو نازل کنه، اصلا کل وجود نازل شده در جهان طبیعت یا نازل شده در مرتبه طبیعت است که جهان طبیعت تحقق پیدا کرده است. خب اگه کسی این رو مشاهده کنه ببینه که نه فقط کتاب‌های آسمانی نازل شده، نه فقط رحمت خدای متعال نازل شده، سنگ‌ها هم نازل شدن، تمام موجودات بدون استثنا نازل شده اون مرتبه عالی وجود هستن. اگر این کسی رو مشاهده کنیم بهترین دلیل بر وجود خدای متعال هست. این مرتبه عامش، مرتبه خاصش عبارت است از نزول کتاب‌های آسمانی. خود کتاب آسمانی، اینکه کتابی آسمانی باشد در زمین، کتابی عالی باشد در عین نازل شدن، کتابی غیبی باشد در عین ظهور، این از شگفتی هاست و از معجزات بسیار بزرگه خدای متعال هست. یعنی از کارهای خارق العاده است. یه وقتی کتاب زمینی است، کاغذش مال همینجاست، مرکبش مال همینجاست، گفتهاش هم مال همینجاست، نویسندش هم مال همینجاست، این یک جوره. خب این بر اساس اون حرف قبلی که نزول کل عالم طبیعت، اون معنا داره. اما این کتاب مثل بقیه کتاب هاست، این کتاب مال بقیه، مثل بقیه دفتر هاست، این کتاب مانند این میز، این میز هم مانند اون یکی دیگر هست، تفاوتی ندارد. اما اگر کسی ببیند که یک کتابی سخنانش، کلماتش، حروفش، الفاظش و بیشتر از اون معانی و محتواش اینجایی نیست اما اینجاست، آسمانی است ولی در طبیعت است، ملکوتی است ولی شکل نازل شده دارد، این اگر کسی در آن بیاندیشد و هویت و حقیقت این کتاب را، یعنی دو وجه را با همدیگه بتواند جمع کند که آسمانی بودن در عین در زمین بودن، ملکوتی بودن در عین در طبیعت بودن، اگر اینو بتونه ادراک کنه قطعا و یقینا دلیلی بر وجود خدای متعال خواهد بود. این 8 دلیل، تمام اینها رو فرمود که هر کدام از اینها دلیلی است بر وجود خدای متعال. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.